سلام، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها. سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ نقش کارمندان زن در این نهاد را در زمینه کمک رسانی در افغانستان بار دیگر مهم خوانده. یان اکلند دیروز پس از رسیدن به کابل در توییت گفت که بنابر ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان در افغانستان، این نهاد مجبور شده است که کمک‌هایش را به مردم نیازمند در این کشور متوقف کند. او افزوده است که حضور 469 کارمند زن شورای مهاجرین نروژ برای کمک رسانی به 700 هزار افغان ضروری است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. ایران در نظر دارد تا بانوان بیشتر دانشجو از افغانستان را در پانتون تهران بپذیرد. خبرگزاری مهر ایران دیروز گزارش داد که بودجه این پانتون به خاطر اعطای بورسیه به دانشجویان افغان افزایش یافته. به گزارش مهر در حال حاضر 470 تن از دانشجویان افغان در پانتون تهران مشغول تحصیل هستند که حداقل 140 تنشان زنانند. شماری از پانتون‌ها در چندین کشور پس از آن بورسیه‌های تحصیلی را به دختران افغان اعلام کردند که طالبان در اواخر ماه قوس تحصیل دختران را در افغانستان تا امر ثانی تعلیق کردند. در رویداد ترافیکی در شهرای کابل جلال آباد شماری از نیروهای طالبان زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از حبیب الله مبارز رئیس ترافیک ولایت لغمان گزارش داده که یک موتر نظامی طالبان دیروز از جاده منحرف شد که در نتیجه 7 تن زخم برداشتند. در افغانستان خرابی جاده‌ها و بی‌احتیاطی راننده‌ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی دانسته می‌شود. قرار است امروز دوشنبه نشست مشترک سازمان ملل متحد و پاکستان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. هدف نشست جلب کمک‌های بین‌المللی برای پاکستان خوانده شده و نماینده‌ها و مقام‌های بیش از 40 کشور و چندین نهاد مددرسان در آن اشتراک خواهند کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان پیش از سفر به سوئیس دیروز در اعلامیه گفت میلیون ها تن در پاکستان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها آسیب دیدند و برای بازسازی مناطقشان به همبستگی نیاز دارند. شریف و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان نشست ژنو هستند. آنها انتظار دارند که بیش از 16 میلیارد دلار برای کمک به پاکستان جمع آوری شود. و به دنبال اعدام دو تن از معترضان در ایران، راهپیمایی و اعتراض‌های مردمی در آن کشور دیروز بار دیگر تشدید یافت. مهدی تارمی عضو تیم ملی فوتبال ایران گفت با حلقه دار عدالت تامین شدن نمی‌تواند. او می‌گوید که شمار زیادی از اختلاسگران و جنایتکاران وجود دارند، اما جوانان بیچاره به گفته او یکی بعد دیگر اعدام می‌شوند. قوه قضایی ایران روز شنبه اعلام کرد که دو تن از معترضان مهدی کرمی و محمد حسینی به دار آویخته شدند. آنها به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی در کرج به اعدام محکوم شده بودند. اتهامی که کرمی و حسینی رد کرده بودند و گفته بودند که در زندان شکنجه شده بودند. باز هم شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. در ادامه برنامه، سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ میگوید این نهاد بدون کارمندان زن نمیتواند کمک رسانی در افغانستان را از سر بگیرد.
این همی دفترها بود که مردم سپورت میکردند، مردم نان روزی و او برشان میرساندند.
گفتگوی هم داریم با شکریه بارکزی.
خود طالبان درک کردن که مشکلات اقتصادی و تحریم های سیاسی بر از اینا در راه است. فراموش نکنیم که افیانده هم شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص این مورد جلسه را دارد که
فرهاد پوپلزه یکی از فعالان حقوق زنان پس از دو ماه از بند طالبان رها شد و برخی از دکتران و کارکنان صحی زن در شفاخانه سردار محمد داود خان ادعا می کنند که طالبان از کار برکنارشان کرده.
با ما بسیار روی زشت می شد و دوم این که معاشات ما را نمی کرده بود و بعد از مدت یک و نیم سال ما را از وظیفه جواب دادن.
وزارت دفاع طالبان اما این موضوع را رد می کند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم سلام به شما، اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ میزبانتان هستم. یک مقام ارشد شورای مهاجرین نروژ میگوید تمام دفاتر این نهاد در افغانستان تقریبا خالی و همه فعالیتش متوقف شده. او که دیروز به کابل رسید در توییت گفت باید برایشان اجازه داده شود که فعالیت‌های خود را با همه کارکنانشان از سر بگیرند. شورای مهاجرین نروژ در کنار چند مؤسسه خیریه بین‌المللی دیگر اخیراً پس از آن فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد که طالبان زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور منع کردند. در همین حال سازمان ملل متحد خواسته تا حذف زنان و دختران از جامعه در افغانستان پایان یابد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس شورای مهاجرت نروژ ابراز نگرانی شدید کرده که بدون حضور کارمندان زن نمیتوانند کمک رسانی حیاتی را در افغانستان از سر گیرند. جان اگلند با رسیدن به کابل شام گذشته در توییتر گفت که با نداشتن کارمندان زن نمیتوانند به بانوان و کودکان در افغانستان رسیدگی کنند. آقای اگلند همچنان گفته که شورای مهاجرت نروژ به همه ارزش‌های افغان‌ها به شمول طرز لباس پوشیدن، سفر و محیط کاری آنها احترام می‌کند. اما او از خالی شدن تقریبا تمامی دفترهای این نهاد و فلج شدن همه فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر داده. همزمان با این سازمان ملل متحد در توییت دیشب گفت که کمپاین خطرناک حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان باید پایان یابد. به نوشته این سازمان هیچ کشور در جهان آزاده این برآمدن نمیتواند که نیم از جمعیتش را از جامعه حذف کند. سازمان ملل متحد در ادامه گفته که نقش زنان و دختران برای آینده افغانستان خیلی حیاتی است. ماموریت این سازمان در افغانستان هم در یک توییت گفته که تبعیض در برابر زنان از سوی طالبان مانع رسانیدن کمک‌های حیاتی به افغان‌ها می‌شود و اقتصاد افغانستان را خیلی صدمه می‌زند. یکی از زنان که می‌خواهد بنابر دلایل امنیتی نامش گرفتن نشود، در پیام بر رادیو آزادی گفته که با نبود کمک رسانی بشری مردم خیلی آسیب پذیر می‌شوند.
این همی دفترها بود که مردم سپورت میکدن، مردم نان روزی و او برشان میرساندن، اما متاسفانه که حال دفاتر بسته است، موسسات بسته است، خانمایی که کمکی در خانه میرفتن پرسان میکدن از حالا احوال غریبا کمکشان میکده اونا به خانه شیشتن. خواهش ما این همی است که دفاتر وا شوه.
مقام های طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را اعلام کردند. ادعایشان هم این بود که حجاب در برخی اداره ها رعایت نمی شود. پیش از این مارتین گرفتس رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده بود که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی را رفع نکنند نمی توانند برنامه های بشری و مدد رسانی را در افغانستان ادامه دهند. به گفته او با محدودیت تازه طالبان پروازهای سازمان ملل متحد که کمک های نقدی را برای مدد رسانی بشری به کابل انتقال می دادند متوقف شدند. در برخی گزارش ها گفته شده که پس از محدود کردن کار زنان در اداره های غیر دولتی بیش از 150 مؤسسه به صورت قسمی یا مکمل فعالیت های مدد رسانیشان را در افغانستان توقف دادند. اقتصاد شکننده افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 17 ماه پیش با چالش های گسترده روبرو شده بود، اکنون وارد مرحله تازه شده و بی سرنوشتی در مورد از سرگیری کمک ها و نگرانی های مردم در جریان زمستان سرد افزوده است.
شنیدید که سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ نقش کارمندان زن در این نهاد را در زمینه کمک رسانی در افغانستان بار دیگر موهب خوانده. پیش از این مارکت سپوتزل معاون دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان دیروز در دیدار با وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواستار لغو فوری ممنوعیت بر کار زنان و تحصیل دختران در این کشور شد. پوتزل این خواست را روز شنبه در ملاقات با مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز مطرح کرده بود. با شکریه بارگزه سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از فعالان حقوق زن گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که به نظرش با این درخواست ها طالبان تصمیمشان را تغییر خواهند داد؟
با باور ما طالبا با این تصمیمشان و در کنار از این سایر تصمیمشان که در قسمت محدود نمودن حقوق زنان و حقوق شهروندی هست باید بازنگری داشته باشند و باید به طور عاجل از همچون تصمیمی که نه تنها برخلاف اصول موازین دینی و جامعه افغانی است بلکه افغانستان دوباره من حیث یک کشور مذهبی فقیر و غریب در جامعه جهانی و همچنان یک کشور کاملا متفاوت نسبت به سایر کشورهای اسلامی معرفی میکنم. ما فکر میکنم طالبا اگر میخواین در تعامل افغانستان با دنیا باشن نه تنهایی که دیگه افغانستان از زندان بره اتبایش و بر شهروندایش نسازن، باید در همچو موارده که واقعا تصامیم بزد افغانستان، بزد پیشرفت افغانستان، بزد مردم افغانستان، مخصوصا بزد حق انسانی اسلامی اجتماعی و بشری زنان است، باید بازنگری داشته باشند و هرچی عاجل از این تصمیم خود صرف نظر کنند. در غیر از صورت ما فکر میکنم بهای سنگینی را که تا امروز مردم افغانستان پرداختن از حاکمیت های متفاوت مخصوصا حاکمیت طالبا، این بها سنگین تر از هر بار دیگه و هر مرحله دیگه خواهد. خود طالبان درک کردن که مشکلات اقتصادی و تحریم های سیاسی بر از اینا در راه است. فراموش نکنیم که هفته آینده هم شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص این مورد جلسه ای دارد که تصور میشه شاید تصامیم جدیدتر در اونجا گرفته شود.
بانو بارکزای، جامعه جهانی در کنار درخواست از طالبان برای لغو ممنوعیت ها بر تحصیل دختران و کار زنان، دیگر چی کار کرده میتونه تا طالبان تصمیمشان را تغییر بدهند؟
ما فکر میکنم جامعه جهانی به سه چیز کرده میتونه. در قدم اول شما دیدین که در این هفته مبلغ پول نقدانه‌ای که باید بر طالبان تسلیم داده میشد، خب حالا به هر نام کمک های بشری یا هر چیز دیگر، او برشان تسلیم داده نشد. یعنی قطع منابع مالی که طالبان تا امروز دریافت میکردن رایگان بدون هر نوع تعامل و بدون هر نوع رعایت حقوق مردم افغانستان و بدون هر نوع مساوات در توزیع کمک ها برشان برمیشد.
بسیار کوتاه بانو بروگزای، از دید شما ادامه ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان چی تأثیر بالای زندگی مردم عام در این کشور میگذارد؟
بر مردم عام افغانستان، ما عام خاص نداریم، بدل از اینکه فقر و بیچارگی یک موضوع خاص است در افغانستان و عام. در کنار از این، وقتی که ما زنان شاغل میگیم، این زنان در همه عرصه ها هستند. اونهایی که در مؤسسات غیر دولتی کار میکردن و حداقل امداد رسانی را بر زنانی که کار نمیکردن، یعنی امروز تا این تصمیم طالبان همه مردم افغانستان در یک بحران کشانده. در کنار از این که محدود شدن و کم شدن کمک های بشری مطرح میشه، من فکر میکنم مشکلات روانی و روحی در دراز مدت، عقب مانی اقتصادی از افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت، و بدتر از همه معرفی افغانستان به عنوان یک کشور کاملا متفاوت از یک جغرافیای متفاوت که جدا از لحاظ تاریخی به هویت افغانستان صدمه میرسانه.
گفتگوی بود با شکریه بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از فعالان حقوق زن.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
فرهاد پوپلزای فعال حقوق زنان از بند طالبان رها شده. او در ماه نوامبر سال گذشته در کابل بازداشت شده بود. حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان میگوید شماری از بانوان هنوز در بند طالبان به سر میبرند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان تایید می کند که یکی از همکاران پیشتازشان از بند طالبان رها شده است. فرهد پوپلزای حدود 2 ماه را در بند طالبان سپری کرد و دیروز رها شد. با گفته حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان، خانواده فرهد پوپلزای خبر رهایی او را پنهان کردند و نخواستند تا رهایی این بانو رسانه‌ای شود. فوزیه کوفی از فعالان حقوق زن و از بانوان پیشتاز افغان در پیام کوتاه بر رادیو آزادی شب گذشته تایید کرد که پوپلزای از بند طالبان رها شده است. پیش از این هم شماره از زنان که از بند طالبان رها شده بودند درخواست رسانه‌ها برای گفتگو را نپذیرفتند. اما برخی از بانوان از جمله تمنا زریا پریانی پس از سپری کردن در بند طالبان رهاییش در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که از سوی طالبان با او بدرفتاری شده و گفت که طالبان او را در حالت نیمه برهنه شکنجه کردند. طالبان اما شکنجه و لتوکوب زنان در بند را رد می کنند. با آنکه تا هنوز روشن نیست که بر فرهد پوپلزی در زندان چی گذشته، با آن هم برخی رسانه ها در ماه دسامبر به نقل از شمار از فعالان زن گزارش دادند که این بانو در بند طالبان مورد شکنجه قرار گرفته. فرهد پوپلزی در 10 نوامبر از کابل بازداشت شد و تا چند روز در مورد زنده ماندن او خبر نبود. او تصویرها و ویدیوهای حرکت خودجوش زنان افغان را در رسانه‌های همگانی نشر می‌کرد. فرهد پوپلزی چند روز پیش از بازداشتش گفته بود که برای بلند کردن صدای زنان که از سوی کس شنیده نمی‌شود به جاده‌ها برآمده. حکومت طالبان تا هنوز در مورد رهایی این بانو چیز نگفته، اما بر اساس برخی گزارش ها فرهد پوپلزی در بدل ضمانت رها شده. پیش از این هم مقام های طالبان از ابراز نظر در مورد بازداشت فعالان حقوق زن خودداری کردند و تنها منابع آنها گاه و ناگاه در مورد این زنان جزئیات اندک دادند. حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان در این حال از سرنوشت شمار از زنان به شمول عالیه عزیزی و حمیرا یوسفی در بند طالبان نگرانی دارد. مونسه مبارز یکی از زنان فعال شب گذشته در گفتگو با رادیو آزادی از بی سرنوشتی زنانی که در بازداشت طالبان قرار دارند ابراز نگرانی کرد.
لطکوب و برق دادن ها، شلاق زدن ها، برخوردهای فیزیکی، نیروهای خشنی گروه طالب، اینا همه به اصطلاح آسیب های جدی فیزیکی و روانی را بر افرادی که اونجا تحت بازداشت هستن وارد میکنن.
طالبان در 15 اگست سال 2021 با تصرف کابل بار دیگر به قدرت رسیدند. حدود 480 روز شده که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ای رفتن به مکتب داده نمی شود. پوانتون ها در افغانستان هم از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 20 دسامبر پارسال برای دانشجویان دختر بسته شدند. در تازه ترین فرمان طالبان دستور توقف کار زنان را صادر کردند که با اداره های غیر دولتی کار می کردند و به کمک رسانی به خانواده های خیلی نیازمند مشغول بودند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سیم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده اقل مال توان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های آموزشی ساعت درسی و هوای تازه پخش می شوند.
هفته 16 رقابت های لالیگا اسپانیا امشب با انجام یک بازی پیگیری می شود. در این دیدار اتلتیک بلباو امشب ساعت 12:30 به وقت کابل در ورزشگاه سن مامس که ورزشگاه خانگی بلباو است مقابل باشگاه اوساسونا به میدان می رود. این مسابقه در چارچوب هفته 16 لالیگا اسپانیا برگزار می شود. این در حال است که بامداد امروز بارسلونا با گل دقیقه 22 عثمان دمبله 1-0 حریفش اتلتیکو مادرید را شکست داد. سویا 2-1 خطافه را مغلوب کرد و رایو وایکانو 2-1 از رئال بتیس باخت. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 41 امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید با 38 امتیاز دوم و رئال سوسیداد با 32 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. هلند و سویدن تا دو روز دیگر میزبان جام جهانی هندبال خواهند بود. 28مین دوره رقابت‌های قهرمانی جام جهانی هندبال از تاریخ 11 جنوری آغاز و الا 29 جنوری ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از رقابت‌ها 32 تیم از 5 قاره جهان حضور دارند. در این رویداد تیم‌ها در 8 گروه 4 تیمی در مرحله گروهی با هم مسابقه می‌دهند. سپس از هر گروه تنها دو تیم به مرحله حذفی را خواهند یافت. فاینال این رقابت ها به تاریخ 29 جنوری به میزبانی شهر استکهلم سویدن برگزار می گردد. دنمارک که در سالهای 2019 و 2021 موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها شده است، مدافع عنوان قهرمانی است. هرگاه این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی شود، تبدیل به نخستین تیم تاریخ جام جهانی هندبال خواهد شد که 3 بار متوالی موفق به کسب جام می شود. پیش از این هیچ تیم نتوانسته است که 3 بار پشت سر هم جام را بالای سر ببرد. در تاریخ این رقابت ها فرانسه با 6 قهرمانی پرافتخار در این تیم تاریخ قهرمانی جهان است. سویدن با 4 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی دومین تیم پرافتخار این رویداد است و رومانیا با 4 قهرمانی و 2 عنوان سومی در جایگاه سوم قرار دارد. تیم های دنمارک، جرمنی، روسیه و اسپانیا هر کدام 2 بار قهرمان جام جهانی شدند. لیگ برتر کرکت بنگلادش امروز با انجام 2 مسابقه پیگیری می شود. در نخستین دیدار کامیلا ویکتوریانز با سایل هوت استرایکرز مسابقه می دهد و چاتو گرام چالنجرز مقابل کلنا تایگرز مسابقه خواهد داد. در جدول رده‌بندی هم اکنون تیم سایل هوت استرایکرز با 4 امتیاز در مکان نخست قرار دارد و رنگپور رایدرز دوم است. تیم داکا دومینیترز سوم می باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دکتران و کارکنان صحی زن در شفاخانه نظامی سردار محمد داودخان در کابل ادعا می کنند که طالبان از کار برکنارشان کرده. آنها می گویند در شرایطی که افغانستان با کمبود دکتران زن روبروست و نیاز به آنها زیاد است، بستهایشان تنقیص و از کار اخراج شدند. اما سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان این موضوع را تکذیب کرده. بیشتر در این گزارش.
دکتر محمد گرومز، یکی از علمای معروف ترکیه، طالبان را به خاطر ممنوعیت تحصیل دختران از نظر شرعی به چالش کشیده است. آقای گرومز در دیدار با حبیب آقا، وزیر معارف حکومت طالبان در ترکیه، گفته که ممنوعیت تحصیل دختران موضوع داخلی افغانستان نیست، بلکه مربوط به مسلمانان سراسر جهان است. ویدیوی دیدار و گفتگوی او با وزیر معارف طالبان که برخی دیگر از مقامهای طالبان نیز در آن حضور دارند، اواخر روز در صفحه توییتر انجمن جهانی علمای مسلمان یا علما المسلمین منتشر شده است. آقای گرمز خطاب به وزیر معارف طالبان می گوید:
محترم بکنمز شویل دیشونه بیلید.
آقای وزیر، ممکن است بگویید این موضوع داخلی ماست و هیچ کس حق ندارد در رابطه با آن چیزی بگوید. اما باید بگوییم که این موضوع اکنون مربوط همه مسلمانان است که در این باره بپرسند. حتی این که دخترم در خانه از من سوال میکند و من مجبور میشوم جواب بدهم. او از من میپرسد چرا دختران در افغانستان با مکتب نمی روند. امیدوارم خبرهای خوبی از شما بشنوم.
دکتر گرمز افزوده که به عنوان یک مسلمان ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان برایش پذیرفتنی نیست. انجمن بین المللی علمای مسلمان در مورد پاسخ حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف طالبان، در رابطه به نگرانی ها و پرسش های محمد گرمز عالم دینی چیزی ننوشته است. ما این موضوع
با معذرت که نسبت مشکل فنی گزارش دیگر نشر شد، اکنون در باره ادعای شماری از دکتران و کارکنان صحی زن در شفاخانه سردار محمد داودخان بشنوید.
با آن که روی مجاهدین امارات اسلامی هم روی ما خوب نبود، یعنی زنها را بسیار به چشم اندک می دیدن. حتی روزهایی می شد که سربازهای امارات اسلامی که مستقر در اونجا بودن، بالا یکی از دکترهای ما اسلحه برداشته بود که او شکایت کرد. با این قدر مشکلات ما هم حاضر بودیم که بریم وظیفه می رفتیم.
دکتر شفاخانه نظامی 400 بستر سردار محمد داودخان در کابل است. او که به دلیل نگرانی های امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید 2 ماه پیش از وظیفه اخراج شد و معاش 5 ماهش تا هنوز پرداخت نشده است.
با اون که 21 سال تحصیل کردم، زحمت کشیدم، امیدوار بودیم به افغانستان. تنکی وطن آباد میشه، جور میشه، ما فردا میتونیم خدمتگزاری مردم باشیم. متاسفانه که ای خواب و خیال ما یک امید باقی مانده است.
این دکتر میگوید دو ماه پیش هنگام ورود به شفاخانه سردار محمد داود خان کارت‌های مربوط به وظیفه او و شماری از همکارانش که به گفته او به شمول زنان تعدادشان به 220 تن میرسید از آنها گرفته شد و اجازه ادامه کارشان سلب شد. یکی دیگر از دکتران متخصص زن این شفاخانه هم شکایت مشابه دارد. او که نیز نمی‌خواهد به خاطر مشکلات امنیتی نامش ذکر شود میگوید که از وظیفه‌اش در شفاخانه سردار محمد داود خان اخراج شده است.
در دولت پیشین بچی مشکلاتی که ما درس خوانده‌ایم، زحمت کشیده‌ایم و بچی مشکلاتی که ما تانستیم وظیفه بگیریم. زمانی که دولت جمهوریت سقوط کرد، بسیاری از دکترها و متخصصین را از شفاخانه اخراج کردند.
همزمان یک پرستار شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با داشتن سالها تجربه و تحصیلات، اکنون در چهار دیواری خانه به سر میبرد. این بانو میافزاید که تنها نانآور خانواده اش بود و در خانه کرایه زندگی میکند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
با ما بسیار روی زشت میشد و دوم اینکه معاشات ما را نیم کرده بود و بعد از مدتی یک این سال ما را از وظیفه جواب دادن و خانه نشین کردن. گفتن ما دیگه به شما ضرورت نداریم. می خود نشانه تبعیض علیه زن می باشد. در شرایط که فعلا افغانستان، خانمای افغانستان به ما ضرورت داره، اما ما نمیتونیم خزی که از دست ما بیه و خانمای افغانستان انجام بدهیم.
در این حال یکی دیگر از دکتران این شفاخانه که نمیخواد نامش گرفته شد، مدعی است که برخورد طالبان با دکتران زن مناسب نبود و او به همین دلیل استعفا داده است. برخی از دکتران شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان که با رادیو آزادی صحبت میکردند میگویند که آنها با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند. در این باره از عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان پرسیدیم، او در پیام کوتاه نوشتاری این موضوع را تکذیب کرد. این در حال است که افغانستان در مجموع با کمبود دکتر و کارمندان صحی روبروست. به ویژه نیاز به دکتر، قابله و پرستار زن بسیار زیاد است و گزارش های مکرر در این مورد منتشر شده است. رادیو آزادی
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن در کابل از افزایش آمار ابتلا به بیماری کرونا خبر می دهند. آنها در این حال از کمبود تجهیزات صحی و عدم پرداخت معاشاتشان شکایت می کنند. از سوی دیگر افراد مبتلا به کرونا از دیگر مردم می خواهند توصیه های صحی را رعایت کنند تا از این بیماری در امان بمانند. بیشتر در این گزارش.
در اثر بی‌توجهی عضو فامیل ما مبتلا گردید این مریضی بخصوص پدرجان
نجیب بیدار که تازه از بیماری کرونا بهبود یافته از دیگر مردم میخواهد تا این بیماری کشنده را جدی گرفته و نکات صحی را مراعات کنند. نجیب میگوید بنابر بی‌توجهی او به این بیماری پدر و سایر اعضای خانوادهش نیز مصاب به کرونا شده بودند. نجیب میافزاید
در اثر بی‌توجهی دو سه عضو فامیل ما مبتلا گردید این مریضی بخصوص پدر جان که وضعیتش بسیار خراب بود، با دواهایی که دکتر پیشنهاد کرده بود، با قرنطین کردن و با جلوگیری از بعضی مسائل صحی، رعایت موارد صحی بهتر شده، مال حال خوب است.
فایق هروی میگوید او نیز بیماری را که علائم همسان با کرونا را داشت پشت سر گذاشته است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
حدودا 3 هفته پیش یک بیماری مر گرفت که علائم مثل گلودردی، سردردی، بیحالی، آمدن آب از بینی، عطسه و جوندردی را همراه داشت که این گلودردی به حدی بود که تا شبها مرا خواب نمی برد و طبیعیه که بازگشت کرونا در شرایط کنونی سخت نگران کننده و این علائمی که من داشتم همراه با علائمی که کرونا هست تقریبا شبیه و طبیعی است که نگران کننده است.
فایق هروی میگوید پدرش نیز به بیماری که علائم کرونا را داشت مصاب شده بود و به خاطر بلند بودن سنش مدت زمان طولانی را در بر گرفت تا صحت یاب شود. در همین حال دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند بیماری کرونا نسبت به هفته گذشته 15% افزایش یافته است. طارق اکبری سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن در این مورد به رادیو آزادی گفت
فعلا ما تقریبا حدود 44 مریض داخل بستر داریم و همه روزه حدود 20-25 مریض بخش عاجل مراجعین داریم که از جمله 3-4 مریض جدید بستر میگردند.
این در حال است که طارق اکبری از عدم دریافت 4 ماماش در شفاخانه افغان ژاپن شکایت میکند و میافزاید که امکاناتشان برای تداوی بیماران کرونا نیز در حال کاهش است. او او از سازمان صحی جهان و حکومت طالبان می‌خواهد تا در این زمینه توجه کنند. خواستیم در مورد افزایش بیماری کرونا در یک هفته اخیر و نگرانی‌های دکتران در شفاخانه افغان ژاپن دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حال است که سال گذشته نیز مسئولان صحی در شفاخانه افغان ژاپن از شیوع موج چهارم کرونا در افغانستان هشدار داده بودند. حکومت طالبان نیز از نهادهای کمک رسان خواسته بود که افغانستان را در بخش مبارزه با کرونا تنها نگذارند.
نونیم صبح به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. اکنون فشرده خبرها. سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ نقش کارمندان زن در این نهاد را در زمینه کمک رسانی در افغانستان بار دیگر مهم خوانده. یان اکلند دیروز پس از رسیدن به کابل در توییت گفت که بنابر ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان در افغانستان، این نهاد مجبور شده است که کمک‌هایش را به مردم نیازمند در این کشور متوقف کند. ایران در نظر دارد تا بانوان بیشتر دانشجو از افغانستان را در پانتون تهران بپذیرد. خبرگزاری مهر ایران دیروز گزارش داد که بودجه این پانتون به خاطر اعطای بورسیه به دانشجویان افغان افزایش یافته. در رویداد ترافیکی در شهرهای کابل جلال آباد شماری از نیروهای طالبان زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از حبیب الله مبارز رئیس ترافیک ولایت لغمان گزارش داده که یک موتر نظامی طالبان دیروز از جاده منحرف شد که در نتیجه 7 تن زخم برداشتند. قرار است امروز دوشنبه نشست مشترک سازمان ملل متحد و پاکستان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. هدف نشست جلب کمک های بین المللی برای پاکستان خوانده شده و نماینده ها و مقام های بیش از 40 کشور و چندین نهاد مددرسان در آن اشتراک خواهند کرد. و به دنبال اعدام دو تن از معترضان در ایران، راهپیمایی و اعتراض های مردمی در آن کشور دیروز بار دیگر تشدید یافت. مهدی تارمی عضو تیم ملی فوتبال ایران گفت با حلقه دار عدالت تامین شدن نمی تواند. او می گوید که شمار زیادی از اختلاسگران و جنایتکاران وجود دارند، اما جوانان بیچاره به گفته او یکی بعد دیگر اعدام می شوند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، میخوایم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند، که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشه. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیات و دیگری علوم غیر حیات. علم حیا را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که به دو دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم حیوانات و بوتانی یعنی علم نباتات. و علوم غیر حیا به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیای عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیایی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمیآید. میبخشین. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست. و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامیه، حس بصره، حس شامیه، حس لامسه، حس ذائقه. یه به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شوه، با گوش شنیده شوه، با زبان مزهش دیده شوه یا لذتش چشیده شوه و با دست لمس شوه، این تمامش به نام ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده. یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح این دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به مواد گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر را می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر تا الی عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف به وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود را از دست میدهند. همچنان عناصر، عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشند.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیاتند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیا صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی
اتم است، یک نظر به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد هستی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد، و از زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی داره که داخلش پر می باشه. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم داره و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون نداره. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند، اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است، که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه، و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشه، و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشه. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشه، یعنی یک 1480 دانه پروتون ها با هم یک جا شوه بر ما یک کتله الکترون را می سازه.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمند و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی،
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان،
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف 9 و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می شویم و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برایتان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برایتان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف 9 مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایلتان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلایکوجن، ستارش تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید و همچنان میوه های را که روی کامپیوترتان ببینید روی سکرین کامپیوترتان تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنند. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یافت می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا سیانید نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد. توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیارد. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ما در کیمیای صنف 9 این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف 12 تحت بحث قرار میتیم، راجع به همی کار کردیم فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارن که همی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 میلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونید که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس، شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفن های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس میگیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیاد بار آورده است، حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی‌ها فایده اعظمی می‌برند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی های خود را. از خودش میشنویم.
ما شخصا این تجربه را دارم، از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شوه. البته وقتی ای دو حالت ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی من نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن. و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن، طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
بقیده رومان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کورس ادا را میشنون هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسمی که دستم به اور درس رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن. و این خوب است که در وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود را نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استادا را ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او را نوت کردیم و موساد، چون دوباره وقت نداشتیم که او را بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود، خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شبهای امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد می کنم، دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوع استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لکچر استاد پلی می کنم، گوش می کنم، فکر می کنم دوباره در صنف هستم و گپای استاد می شنوم. بار بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد می گیرم. از این خاطر نظر من است که اگر جوانان لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره اون را گوش کنن خیلی خوبه برشون. در غیر از اگر لکچر ریکارد میکنن و نمیشنون یا هم تا سرسری گوش میکنن، فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظ الله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق میتوانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعات که تاکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصل میگردد. متوجه به راحتی دسترسی به صدا استاد، امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصل در صنف وجود دارد و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصل میشود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو